بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المهدي. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، سلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وغرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين. بعض رسوندم که مرحوم علامه مجلسی در جلد 44 بهار صفحه 298 از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که امام باقر فرمودن وقتی امیر المؤمنین علیه السلام از سرزمین کربلا عبور میکردن، ایستادن، نگاهی به اون سرزمین انداخته و فرمودن این زمین زمینی است که مناخ و رکاب و مسار او عشاق شهدا، لا یسبقهم من کان قبلهم ولا یلحقهم من بعدهم. با الهام از این فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام که ایشون می‌فرمایند سرزمین کربلا سرزمینی است که برجستگانی در اینجا فرود خواهند آمد و اینجا کسانی جان می‌بازند و به شهادت می‌رسند که نه قبلی ها از اونها سبقت گرفتن نه بعدی ها توانند از اونها سبقت بگیرند. خب این سوال برای ما مطرح می شود که اینها چه کردن، دارای چه ویژگی بودن که به بیان امام علیه السلام که گزافه ای مبالغه ای در سخن معصوم راه ندارد، نه قبلی ها توانستند سبقت بجویند نه بعدی ها خواهند توانست. عرض کردم دو واژه رو مولا در اینجا به کار بردن. تحلیل این دو واژه می تواند برای ما راهگشا باشد از دو جهت: یک، فهم بهتر و درایت دقیقتر خود این حدیث، دوم بهره ای که از این حدیث برای پیروی از مکتب امیرالمؤمنین و امام حسین بناس ما داشته باشیم. دو واژه چیست؟ شهیدان عاشق یا عاشقان شهید. حالا به هر دو تعبیر بگیریم. خب بحث شهید در فرهنگ اسلامی مشخص، اون کسی که بالاترین سرمایه وجودیش جان را خالصانه در راه خدا هدیه کند و در طبق اخلاص بگذارد. آیا قبل از ابی عبدالله علیه السلام شهید راه خدا نداشته ایم؟ فراوان. آیا بعد از واقعه کربلا شهدایی که جانشون را در راه خدا داده باشن نداریم؟ چرا؟ پس چیست که امیرالمؤمنین می‌فرمایند نه قبلی ها نه بعدی ها؟ لابد یک رمزی در اون قید بعدیش باید نهفته شده باشه. شهدای عاشق. خب منظور از شهدای عاشق چیست؟ عملی که از ما انسان‌ها سر می‌زند و طبق فرمایش ذات اقدس الهی در قرآن لیس للانسان الا ما سعا و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل اما تعملون که بحثش گذشت، کسی در این عالم بدون عمل، بدون تلاش، بدون زحمت به جایی نمیرسد، اما این زحمت و این تلاش و فعالیت گاهی نه تنها مفید نیست، مقبول حضرت حق نیست، مضر است، مخرب است. گاهی این عمل مخرب نیست ولی پیشبرندگی و کمال زائیش بسیار محدوده. کدام عمل است که در فرهنگ دینی با توجه به آیات و روایات و تحلیل عقلی میتواند سرعت بخش باشد و در اوج دادن انسان به کمالات به گونه ای باشد که در رابطه با ابی عبدالله و شهدای کربلا امام علیه السلام بفرمایند کسی نمیتونه از اونها سبقت بگیره؟ برای این منظور ما باید به انگیزه های درونی انسان و عوامل و ریشه های اعمال اول توجه کنیم. این عملی که الان از این فرد سر زده بر چه مبنایی است؟ گاهی عمل نماز است ولی بر مبنای انگیزه درونی ریا، گاهی عمل روزه است ولی بر مبنای انگیزه درونی تظاهر، گاهی عمل خدمت به خلق است ولی بر مبنای انگیزه درونی شهرت طلبی. گرچه این عمل در خارج از وجود من ممکنه یک آثار مفیدی برای دیگران داشته باشه، ولی به اقتضای ریشه عمل در درون من برای خود من مخرب خواهد بود، همون گونه که از امیرالمؤمنین علیه السلام راجب نماز و روزه با هم بحث کردیم. پس برای اینکه ببینیم انگیزه عمل و اون ریشه عمل در دنیای درونی ما چه میتونه باشه، باید یه مقداری عامل اعمال انسان را در انسانشناسی بررسی کنیم. میایم سراغ انسانشناسی. در انسانشناسی قرآنی که در بحث‌های حکمی و عرفانی هم خیلی روش مانور دادند و بحث کردند، حقیقت انسان، انسانیت انسان، ویژگی انسانی انسان، برتری و رجحان انسان نسبت به سایر موجودات بر مبنای نفس انسانی است. نفس چیست؟ نفخه روح الهی در وجود انسان. و اگر در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند ثم نفخ فیها من روحه فمثلت انسانا، این تمثل انسانی انسان، به تعبیر خودمونی تر بگم انسان شدن انسان، انسان بودن انسان بر مبنای نفخه روح الهی در وجود این انسان است. حالا که این روح که از عالم امر است و برای این انسان به اذن الله با نفخ الهی تعلق میگیرد، همون گونه که ذات اقدس الهی معیت غیومیه نسبت به کل ما سوی الله دارد، هو معکم او با شماست، عین ما کنتم. اما هر جا شما باشید هو معکم، این معیت به معنی مثل اینه که خودکار تو جیب منه، کتاب تو کیف منه، این که معنا نمیده، به معنای معیت غیومیه است. یعنی اگر احاطه او، عنایت او، افاضه او، سیطره او با من نباشه، من هیچم. اگر نازی کند از هم فرو ریزن قالب ها. جلوه ای از این معیت غیومیه حضرت حق با ما سوى الله بین نفس و بدنه. لذا نفسم معیت غیومیه با بدن داره. نفس است که این چشم میتونه ببینه، نفس معیت با بدن داره که گوش میتونه بشنوه، نفس معیت با بدن داره که تعقل صورت میگیره و دل پیدا میشه که شهود پیدا میکنه. همه ویژگی های انسانی انسان در اثر نفس انسانی است. حالا اون جنبه ای از نفس که احساس، یا جنبه نگم، اون قوه از قوای نفس، النفسو فی وحدتها کل القوا، اون قوه از قوای نفس که احساس محسوسات میکند بهش میگیم حس، اون بود یا قوه از قوای نفس که ادراک معقولات میکند بهش میگیم عقل، اون قوه و بودی از نفس که شهود حقایق میکند بهش میگیم دل. لذا در فرهنگ قرآنی هم حواس را به عنوان ابزار شناخت به ما معرفی کرده اند و سرزنش کردند کسانی که حواس را به کار نبرند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها هم فرموده. یعنی همونطوری که اگر شما قلب دارید، عرض کردم قلب، عقل، فؤاد، حواس، حواس و حس که مربوط به جنبه های حسی ما، عقل قدرت تعقل و تفقه و تدبر و تفکر، فؤاد دل، قلب به صورت عام عقل به علاوه دل، با قرینه قلب به معنی فقط عقل، با قرینه عقل به معنی فقط دل، با قرینه منهای قرینه وقتی قلب میگن عامه، عقل و دل رو با هم میگیره. حالا اگر فرموده لهم قلوب لا یفقهون بها، اونی که عقل داره دل داره به کار نمیبره، اونی هم که حس داره به کار نمیبره، اونم سرزنش شده. پس ما این جنبه های ارزنده نفسانی را که خدا به ما داده، یک باید به کار ببریم، دو چگونه به کار ببریم، نتیجه چه بشه. من اگر حس بینایی ما به کار نبرم، آثاری را که به وسیله حس بینایی قراره برای من شناخته بشه، خب شناخته نمیشه. لذا ممکنه شما بگید فلانی عجب خوب میبیند. یعنی چی؟ یعنی قوه‌ای داره به نام بینایی، پس این قوهش هم به کار انداخته و خوبم داره میبینه. فلانی خیلی خوب میشنوه، پس یه قوه‌ای داره به نام شنوایی و این قوهش هم به کار برده و داره خوب میشنوه. حالا یه وقت میگید فلانی خیلی خوب فکر میکنه، اینجا قوه عاقله ای داره، تعقل داره، داره به کار میندازه، تدبر و تفکر میکنه. خب همون گونه که حس باید کار خودشو بکنه، عقلم باید کار خودشو بکنه، دل چی؟ دلم باید کار خودشو انجام بده. کار دل چیه؟ کار دل، کار عقل تعقله، کار حس احساسه، کار دل دو جنبه داره، همون جوری که عقلم دو جنبه داره. عقل یه جنبه نظری داره، یه جنبه عملی که بحثش انشاءالله امشب عرض خواهم کرد و هر کدوم با ضابطه باید وظیفه خودشو انجام بدن و این دوتا با هم دیگه خیلی گره خوردن و ربطن به هم دارن، حالا بحثشو عرض میکنم. اما دلم همینطور، یک جنبه دل شهود حقایق میکند. اگر پیغمبر خدا فرمودن من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الی لسانه، اینجا قلب با قرینه به معنی فؤاد دل، اون کسی که 40 روز خودشو برای خدا خالص کنه، امیال و هواها و تعلقات و از خودش دور برانه، چشمه های جوشان حکمت از دلش به زبانش جاری میشه. خب چشمه یک منفذ و دریچه ای دارد که متصل به یک معدنیست، از اون معدن آب به وسیله این روزنه به بیرون سرازیر میشه. هرچه اون معدن و مخزن بیشتر پرحجمتر باشد، این روزنه و فشار آب و تداوم جریانش هم بیشتر میشه. این که فرمود جرت ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، ینابی جمع ینبوعه، چشمه های جوشان. خب این دل به کجا وصل شده که حکمت ها را از اونجا میگیره و جریان میده؟ روایت بعدی پیغمبر شاید اینو بیشتر برای ما توضیح بده. روایت بعدی چیه؟ لولا ان الشیاطین یهومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر این شیطنت ها دور دل بنی آدم را نگرفته بودند، همون گونه که دیشب عرض کردم عقل گرفتار شهوت نشود تعقل میکنه، عقل اسیر هوا نباشد تدبر درست داره، دل گرفتار عوامل شیطانی نشود چه میشود؟ لنظرو، لام لام تأکیده، قطعا مؤکدا، همانا نظاره میکند ملکوت عالم برتر را. یه اشاره راجع به ملکوت فقط قرآنی بکنم. وقتی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن به خدا عرض میکنه چگونه مرده رو زنده میکنی، ذات اقدس الهی برای اینکه مبادا امثال من بعد از 14 قرن به این آیات میرسیم بد بفهمیم، گمان کنیم که ابراهیم ایمان نداشته، بیان میکند اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ چرا؟ لکن لیتمئن قلبی، یعنی میخوام به اون شهود قلبی برسم. لذا خدا به حضرت ابراهیم میفرماد این مرغا رو بردار و بکش و روی چهار کو بذار و بعد صدا بزن میاد. اینو چی معرفی میکنه؟ این خصوصیات عالم ملک نیست، این یه ویژگی برتر عالم ماده است. لذا میفرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت، اون حقایق ماوراء ملک رو بهش نشون دادیم. و اگر در سوره نجم مقام معراج پیامبر را میفرماید دنا فتدلا، تا اونجا ما کذب الفؤاد ما رعا، این رؤیت کار فؤاده، کار دله، پس میتونه ببینه حقایق را، حقایقی را که با این چشم نمیشه دید. این یک ویژگی دله. و لذا اگر از عقل به این مرحله نرسیم، یک پایه از معرفت رو پیدا کردیم. مسئله شهدای کربلا با بیان امیرالمؤمنین علیه السلام مسار و عشاق شهدا، اینجا جایگاه جانبازی شهیدان عاشق است. این قسمت شهود دلی رو اول داشته باشید. یه چیز دیگرم بهش که کار دله اضافه کنم، بعد ارتباط اینو با عقل عرض کنم که بعضیا خیال نکنن تا میگیم عشق عقل رو بذارید کنار، تا میگیم عقل عشق رو بذارید کنار. نه، ببینید اینا چگونه به هم دیگه باید گره بخوره. و در شهدای کربلا به گونه ای گره خورده که اون بالاترین حد ممکن عالم رو اینا بهش رسیدن. همون جوری که اگر قوه بینایی من کارش دیدنه، من او رو به کار نندازم از دیدن محرومم، عقل کارش تعقله، به کار نندازم نسبت به تعقل محرومم، دل را من از اون آلودگی ها شستشو ندم، شیطنت ها رو از حریم دلم بیرون نرانم، شهود قلبی حاصل نمیشه. حالا شهود قلبی حاصل نشد، ویژگی بعدی دل چیه؟ از ویژگی های دل این است که دل بسته می شود، دلبر پیدا می کند، دلداده می شود. دل دلبر میخواد که به او وابسته بشه. اینم از ویژگی های دله. لذا تعبیر قرآنی در رابطه با این مطلب رو عرض بکنم، قرآن کریم این حالت دلدادگی و دلبستگی رو تحت عنوان حب مطرح میکنه. حب یعنی وابسته شدن دل به یک چیزی. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یک تحلیل عالمانه محققانه ای که از ویژگی های مرحوم خواجه نصیره نصیر الملت و دین اینجا داره، اجازه بدید براتون بخونم. در کتاب اوصاف الاشراف صفحه 70، اوصاف الاشراف یک کتاب مختصری نسبتاً، اشراف از نظر خواجه نصیر در این کتاب برجستگانی است که در سیر الالله به مقامات والایی رسیده اند. اوصاف الاشراف، صفات این برجستگان، در صفحه 70 این کتاب می‌فرماید محبت به فطری و کسبی تقسیم می‌شود. دلدادگی، حب، یکیش فطریه یکیش کسبیه. محبت کسبی اغلب در انسان بوده و سبب اون سه چیز است. سه چیز باعث میشه که دل سراغ محبت میره، محبوب رو میخواد، کسب میکنه، به طرف خودش میاره. اول لذت، اعم از جسمانی و غیر جسمانی و وهمی یا حقیقی. انسان وقتی از یه چیزی لذت میبره خوشش میاد. حالا ممکنه این لذت، لذت حتی جسمانی باشه. الان میگن فلان غذا چون لذت میبره میگه دوستش دارم، من جا داره میخوام، لذا سعی میکنه که مثلا یه همچو غذایی رو برای خودش تهیه بکنه. یا بعضی مسائلی که به سایر غرایز انسان برمیخوره، گاهی لذت وهمی خیالی، به خیال این که به فلان واقعیت برسه چنان دوست میداره، چنان که اینا میشه اون چیزای مجازی که گاهی بیچاره میکنه آدمو. مثلا احترام بی حد و حصر نابجا به بعضیا میذاره، چاپلوسی های بسیار خطرناک نسبت به بعضیا داره، رفتار عجیب حقیرانه ذلیلانه ای داره. چرا؟ به گمان این که یه روزی فلان خواسته ای که من دارم این فرد برای من ایجاد کند، چون اون خواسته رو دوست داره و خیال میکنه این فرد میتونه این خواسته رو برای او ایجاد کنه، برای اون خواسته همین حرف این کارا رو انجام میده. این کارا از چی برمیخیزه؟ از ریشه محبت نسبت به یک امر خیالی، به یک امر وهمی. حالا اگر این محبت نسبت به یک امر واقعی شد چجوری میشه؟ عنایت بفرمایید. محبت کسبی اغلب در انسان بوده و سبب آن سه چیز است. اول لذت، اعم از جسمانی و غیر جسمانی، وهمی یا حقیقی. دوم منفعت، اعم از حقیقی و مجازی. گاهی انسان بر مبنای لذت کاری رو انجام میده ولو خیلی فعلا منفعت دراز مدتی هم نداشته باشه، گاهی منفعت ولو لذت نداره. الان به خاطر اینکه اون به نفع برسه حتی بعضی لذت‌ها رو زیر پا میگذاره. مثلا اگه الان بخواد بره توی کوچه بازی کنه براش لذت داره، اما به خاطر منفعت علم میره سراغ درس خوندن. الان اگر بخواد بره مثلا با یه عده‌ای تو گشت و گذار توی پارک و نمیدونم یه باقی یه جایی براش لذت بخشه، ولی به جهت یه منفعتی نکنه از او باز بمونه، این لذت رو رها میکنه سراغ اون منفعت میره. پس اینجام دلبستگی نسبت به این منفعت، منفعت هم گاهی حقیقی است گاهی مجازی. اما مهم این سومه. سوم مشاکله جوهر. یعنی چی؟ و آن یا عام است چنان که میان دو کس که هم خلق هم طبع باشند به اخلاق و شمایل و افعال یکدیگر مبتهج شوند. یه انسانی برخورد میکنه به یه انسانی، میبینه اخلاقش عالیه، خصوصیات روحی خیلی ارزنده ای داره، یه ارزش هایی رو در این عالم داره تحقق میبخشه، و چون در خودشم این زمینه ها وجود داره خوشش میاد از او، لذا میگه دوستش دارم، منفعت مطرح نیست. لذت جسمی و غریزی هم اینجا مطرح نیست، به خاطر ارزش اون ویژگی که سعی کرده در خودش ایجاد بشه در او هم ایجاد شده، لذا اون رو طالبه. این که یه مقدار ارزشش بالاتر میره ببریم جلوتر در انسانشناسی اسلامی بر مبنای نفس و اقتضای دل، خواجه نصیر داره چی تفسیر میکنه. و یا خاص، اولی عام بود. عام چی بود؟ شما هر فردی رو ببینید که ویژگی اخلاقی خوبی داره، یه ایثاری داره، یه گذشتی داره، یه ارزشایی داره، شما بر مبنای اون ویژگی دل دوستش می‌دارید. اما یا خاص، خاصش چیه؟ ویژه اهل حق است، مانند محبت طالب کمال به کمال مطلق، چه بسا باشد که محبت مرکب از اینها باشد. اینو داشته باشی؟ خیلی بحث عمیق و قشنگی رو خواجه نصیر مطرح کرده. شما از وابسته شدن، طالب گشتن به یه چیزی دل میبندم، علاقه بهش پیدا میکنم، دلم میخواد داشته باشم، از پایه های پایین بگیرید بیاید پایین، هرچه دل شهودش، کشفش، مکاشفش تو مرحله فردی خودش و ارتباطش با عقلش تو مرحله عقل نظری و عملی که الان عرض میکنم پایین تر باشه، دلبستگیاش پایین تر میشه دیگه. لذا برای خیلی از افراد حب لذتیست، دلبستگی لذتیست. برای خیلی از افراد حب دلبستگی منفعتیست. ولی برای کسانی که کمال مطلق را میفهمن به اقتضای فهمی که نسبت به کمال مطلق دارن، طالب کمال مطلق میشن. حالا اگر این فهم از حد فهم عقلی فراتر بره به شهود قلبی برسه، دل از یک طرف میگه میبینم، مشاهده میکنم، در خود مییابم کمال مطلق را، و اگر دل باشد بر مبنای یافتن کمال مطلق، هر چیز دیگری بخواد وارد این خانه دل بشه میگه برو جای شما نیست، شما مال مراحل پایین تری، من الان بالاتر رو دیدم و میخوام شما رو بیرون کنم تا او وارد بشه. به خصوص اگر این ویژگی وجود داشته باشه که اون بالاتر تا پایین تری خارج نشه وارد نمیشه. همونی که امام صادق علیه السلام فرمودن القلبو، اینجا معنی فؤاد دله، القلبو حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حرم امن الهیست، غیر خدا رو توش راه نده. تو پرانتز یه تذکر بدم رد بشم، صادقانه قاطعانه بدون هیچ گونه ملاحظه و مماشات عرض میکنم، به هر نسبتی که هر کاری میکنی ولی روزه میگیری، غیر خدا تو دلته، به همون نسبت خدا تو روزت نیست. هر کاری در این عالم انجام میدی، کتاب مینویسی، حج میری، کار خیر انجام میدی، درون چی توشه؟ درون برمیگرده به عقل و دل. عقل چگونه فکر میکند؟ دل چگونه شهود میکنه؟ دل باید به اونجا برسه که بگه غیر از خدا همه هیچ، اینا بودن شهدای کربلا. و تجلی خدا در عاشورا، تجلی خدا، نه خدا، اشتباه نکنید، تجلی خدا در عاشورا یعنی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یعنی خواست خدا خواست امام حسین، عظمت خدا تو عظمت امام حسین، هدف خدا توی کربلا به معنی غایات الهی، اونجا بین امام حسین چی میخواد. و اصحاب کربلا چی بودن؟ خیلی هم شهید میشن. ممکنه این انگیزه درونی مقوله به تشکیک، 100 تا خدا باشه یکی غیر خدا، 99 تا خدا باشه دو تا غیر خدا، هیچی غیر از خدا اونجا را پیدا نمیکنه. این اجازه بدید از عقل شروع کنم بیام جلوی مقداری ساده تر بشه. ببینید عقل یکی از سرمایه های بزرگ خدایی است که به من و شما داده شده، هیچ منافاتی هم با عشق نداره. و این غلطه که بعضیا میگن آ کار ما عاشقانه است، عاقلانه نیست. یعنی چی؟ اگه کار عاقلانه نباشه کسی مقدمه عشق نمیتونه باشه. ما عقل دو جنبه داره، یک جنبه نظری داره که میاد شناخت پیدا میکنه. لذا مسئولیتش هم راجب هست و نیست، چی هست چی نیست، چی حقه چی حق نیست. اینه میگن عقل نظری. عقل عملی کارش در رابطه با باید و نبایده، چی باید چی نباید. الان مثلا فرض کنید اگر ما میایم از نظر عقلی نسبت به این حسینیه و این جلسه داریم بررسی میکنیم، میگیم حسینیه است، جلسه امام حسین است، اینو شناختم. خب طبق این شناخت اگر حسینیه است پس چه باید کرد؟ خب تو حسینیه باید یه کاری کرد که اقتضای حسینیه باشه، پس باید این کارو کرد. بعضیا اومدن خواستن بگن که ما در دین فقط تو جنبه عقل عملیش اصلا شدنی نیست، چون عقل عملی تا عقل نظری اول مقدمش رو فراهم نکنه نوبت به عقل عملی نمیرسه. من یه فرمایشی رو از امیرالمومنین تو نهج البلاغه، دو جای نهج البلاغه در این رابطه اشاره کنم. یک، در بخش حکمت امیرالمومنین راجع به کسانی که به مقام اولیای الهی رسیدن، الا ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها واشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها. اولیای الهی کسانی هستند که نظروا، عقل نظریشون، نظارشون، نظرشون، این اندیشهشون، الى باطن الدنيا، حقایق ماورای دنیا رو هم دارن هست، خدام هست، ما فوق ماده ام هست، حقایق معنوی هم هست، اینا اینو نظر دادن. خب اذا، وقتی که اکثر مردم نظر و الی ظاهرها، همین ظواهر رو دیدن، بقیه رو نشناختن. اما بعدش چی میگه؟ وشتغلو، این اشتغال چیه؟ عمل، کاره. یعنی عقل عملیشون بعد از عقل نظری که شناختن حقایق فقط ماده نیست، هستی منحصر به این عالم محدود نیست، ما یه عالم برتری داریم، ولی آخرت و خیرون و ابقا براشون جا افتاده، چی میگن؟ وشتغلو به آجلها، آجل با الف یعنی اون آینده دورتر که فعلا خیلی چشم برکن نیست. وشتغلو به آجلها اذا اشتغل الناس به عاجلها، وقتی که بقیه مردم عاجل با این دلشون همین مرحله فعلی خوشه. یعنی خوب دقت کنید، ارتباط عقل عملی با عقل نظری در دو بعد امیرالمؤمنین چه زیبا معرفی میکنن. یک، مشغله انسان، عمل انسان، باید و نباید انسان که تراوش عقل عملیشه بر مبنای نحوه شناخت عقل نظریشه. شناختی که ماوراء ماده هست، حالا میاد عملش رو برای ماوراء ماده انجام میده، ولی اون کسی که ماوراء ماده رو نشناخته که حاضر نمیشه برای ماوراء ماده ایثار کنه. جورج پولیتسر فیلسوف معروف مارکسیستی مادیه، ماتریالیست محض، خدا و معنویت هیچی رو هم قبول نداره، کتابی داره به نام اصول مقدماتی فلسفه، به فارسی هم ترجمه شده، معروف. تمام ادعای مارکسیستا اینه که میگن واقعیت، واقعیت حقیقت، اونی که تحقق داره، خیال نیست، موهوم نیست، رئال حقیقت، ماده است، غیر از ماده ایده است، خیاله. لذا به من و شما مذهبی میگه شما ایدئالیستید، به خودش میگه من رئالیستم. من رئالیستم، چرا؟ رئال واقعیت گرا، چون واقعیت ماده است، غیر ماده هیچی نیست. شما میگید خدا، خدا که واقعیت نداره، پس شما معلوم خیالاتی هستید. مرحوم علامه طباطبایی 5 جلد کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو در جواب اینا نوشتن که رئالیست ترین رئالیستا ماییم، چون رئال واقعی فقط خداست، حقیقت محض فقط خداست، بقیه جلوه اونن. حالا این آقا تو این کتابش که فقط غیر از ماده هیچی رو قبول نداره و میگه واقعیت فقط ماده است، یه بابی باز کرده، ایدئالیسم اخلاقی. به همین جهتی که الان بنده دارم عرض میکنم، رابطه نظر و عمل گیر افتاده، مجبور شد این حرف رو بزنه. کجاست؟ میگه دانشجو سر کلاس از من پرسید استاد، یک معتقد به معاد، معتقد به عالم ماوراء ماده، اگر شهید بشه، شهادت رو به پذیره، توجیه عقلی داره یا نداره؟ بله. چرا؟ میگه خب شهادت فنا نیست، شهادت در راه خداست، خدا هم عالم دیگه قرار داده، حتی با دید منفعت هم نگاه کنه میگه چی؟ میگه جبران میشه، پس توجیه داره. حالا دید بالاتر از منفعت، دید عشق و محبته که کربلا اون مطرحه. حالا عرض میکنم ولی حتی با دید منفعت نگاه کنی توجیه عقلی داره. ولی یک مارکسیست که حاضر می شود در دفاع از آرمان خودش جان ببازد چه توجیه فلسفی داره؟ میگه من موندم هیچ. برای اینکه او که میگه بعد از مرگ چی نیست، تموم میشه، ولی حاضر جانش رو بده، خب با توجیه فلسفی داشته باشه. میگه یعنی چی؟ یعنی این عمل با اون نظر نمیخوره، عمل باید با نظر بخوره. لذا چون جواب نداره میگه ما اینجا ایدئالیستیم، ما اینجا بحث اخلاقیه، تو اخلاق ما ایدئالیست شدیم. ما چی میگیم؟ میگیم نه، عمل باید با نظر وفق بده. نظر ما فوق ماده را رئال میداند، حقیقت میداند، و این برای اون حقیقت داره جانش را از دست میده. لذا عقل نظری به شناخت میپردازه هست و نیست، عقل عملی بعد از عقل نظری میاد، بر مبنای اون شناخت عقل نظری باید و نباید درست میکنه. حالا ارتباط اینا با هم دیگه عیناً تو دل بین شهود و حب میشه. جای دیگر خطبه 87 امیر المؤمنین علیه السلام یه عبارتی دارن شبیه همون آیه شریفه لهم قلوب لا یفقهون بها که فرمودن اولئک کالانعام، میفرمایند فصورت و صورت و انسانن و القلب و قلب و حیوان. قیافه آدمه، همین دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا و حرکت میکنه صورت، ولی قلب، عقل و دل مثل حیوانه، چون حیوان که تعقل نمیکنه، حیوان که تحلیل ذهنی نمیکنه، حیوان بر مبنای حیوانیت حرکت میکنه. اون وقت این که قلب قلب انسان نیست حیوانه چی میپره؟ چرا؟ لا یعرف باب الهدى فیتبعه. اول میگه معرفت باب و هدا، این میشه چی؟ نظری. بعدش چی میگه؟ تبعیت کردن میشه عملی. ولا باب العمى فیسد عنه، باب گمراهی و نابودی و انحراف رو نمیشناسه تا درشو ببنده از اون طرف نره. فذلک میت الاحیا، اینا یه مردهان تو زنده ها را میرن. یعنی ارزش انسان به چیه؟ قلب، عقل، دل با هم. فعلا تو مرحله عقل، عقل تو مرحله نظر قشنگ بفهمد، تو مرحله عمل بر اساس اون فهم عمل کنه. تو فرهنگ دینی ما میگن اعمال شما بر پایه نیت شما، نیت شما بر اساس معرفت شما. اینجا حکما اومدن رابطه بین عقل عملی و عقل نظری رو 4 حالت ترسیم کردن و خیلی قشنگ گفتن، انصافا خیلی قشنگ گفتن. یک عده عقل نظریشون خیلی عالی کار میکنه، ولی نوبت به عقل عملی میرسه میلنگن. اینا مشکلشون شناخت نیست، مشکلشون مرحله بعد بین عقل عملی و عقل نظریه. مثال بزنم، اینم خود حکما گفتن، خوبم گفتن. میگن به ظواهر ما فعلا نگاه کنید، ما یه جنبه ادراکی شناختی معرفتی داریم، یه جنبه تحریکی انفعالی و عملی. الان اگر بنده که اینجا نشستم، فرض کنید اتاق کارم مشغول نوشتنم، چشم یک قدرت ادراکی شناختی که بناست بشناسه، دست و پا یه جنبه انفعالی و عملی که قرار عمل کنه، چشمم میبینه که یک مار غول پیکر سمی داره میاد. خب وقتی این شناخت حاصل شد، علل قاعده باید دست پا چیکار کنه؟ به حرکت فرار کنه. حالا شما میبینید من ما رو دیدم ولی حرکت نمیکنم. تعجب میکنید یا نه؟ میگید مگه ندیدید؟ میگم چرا؟ میگه پس چرا حرکت نمیکنی؟ میگم فلجم، یکی بیاد دست منو بگیره برم. گاهی عقل نظری میفهمد، عقل عملی فلج شده. چطور؟ حالا انشالله عرض خواهم کرد. گاهی قضیه به عکسه، دست پا میدوه، حرکت میکنه، زبان همینجور میگرده، ولی عقل نظری معرفت پیدا نکرده. همجور بر خودش میگه بیا چی داری میگی؟ میگه زبونه دیگه داره حرکت میکنه. آه کجا داری میدویی؟ آه پای دیگه باید راه برم. خب بفهم کجا باید بری. اینا اوجش در دنیای دین خوارج زمان امیرالمومنین، نماز رو میخونه، روزه رو میگیره، هی شب زنده داری میکنه، پیشانی ها پینه بسته، پس ذکرشون فضا رو پر کرده، ولی با چه شناختی، با چه معرفتی؟ ببینید یه وقت هست، مثال برگردم، بنده چشمم داره تو این ظاهر، حالا میرم تو باطن، ظاهر چشمم میبینه مار داره میاد، ولی دست و پام فلج، نمیتونم فرار کنم. دست و پا فعاله برای فرار، ولی چشم بینایی درست نداره که از چی باید بگریزم. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زینیار آشنا میگریزی؟ دوستی های بعضی انسان ها، خوب دقت کنید، امروز با احساسات دوست، فردا با احساسات دشمنه. امروز با عواطف دوست، فردا با عواطف دشمنه. امروز با احساسات شما رو میبره به عرش، فردا با احساسات شما رو میزنه به فرش. اینا بیچاره کننده بشریته. چرا؟ چون معرفت نبود. ولی اگه معرفت باشه چی میشه؟ اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا یه درخت تو با حیات شما، درخت انار، یک آب، یک خاک، یک فضا، اگر شما بگید یه انار داده نصفش حرامه نصفش حلال، من یک ذره شک نمی کنم. چرا؟ چون تو مرحله نظر فهمیدم شما امامی، شما حجت خدایی، شما ولی اللهی. خب ولی الله که بی خود حرف نمیزنه. این شناخت رو داره، لذا وقتی میرسه به حضرت، حضرت میفرماد تنور روشنه برو تو، چشم آقا. اما اون یکی از خراسان پا شده، خیلی هم مدعیه، این همه راه رو کوبیدم، از خراسان رفتم مدینه، آقا ارادت دارم، آقا چنینم، عاشق شما ایم، تو دل ما شما جا داری. حضرت تنود برو تو تنیر. آقا من نیومدم منو بسوزونی که. دیدید عشق دروغ بود؟ عشق باید با عقل بسازه، عقل باید تو مرحله عقل نظری معرفت درست پیدا کرده باشه. و چه میشه که عقل معرفت نظری پیدا نمیکنه؟ حالا عرض میکنم انشالله به اندازه‌ای که وقت اجازه بده، یه بحث ریشه‌ای راجع به اعمال ما باید روش کار کنیم. ما خیال کردیم حالا مایوس نمیکنم، خوبه، ولی حالا بنده مثلا 4 رکعت نماز میخونم، یه 4 تا کار خیرم انجام دادم، 4 تا عزاداری هم برای ابی عبدالله کردم، منو بهش بغل دست سلمان فارسی مینشونن. چرا امام حسین میفرماد شهدای بعد از کربلا به مقام شهدای کربلا نمیرسن؟ شهیده و دیگه شهید که مقامش کم نیست که آقا، ولی چرا به شهدای کربلا نمیرسه؟ حضرت فرمودن شهید عاشقه. خب شهید عاشق یعنی چی؟ این دو حالت رو عرض کردم، یک عقل نظری خوب میفهمه ولی عقل عملی گیره. اینجا میشه چه دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا، که خیلی گرفتاری داره. مثالش عرض کرده. دوم عقل نظری کار نکرده ولی نیروی تحرک شدیده، اینم بیچارگی داره. شاید اون فرمایش مولا تو نهج البلاغه که دو دسته پشتم رو شکستن، قسم زهری اسنان، عالم متحتک و جاهل متنسک، اشاره به این دوتا باشه. سوم نه عقل نظری چیزی میفهمه نه عقل عملی حال کار داره. مثل آدمایی که تو کمان، طرف اینجا افتاده الان تو کماست، ما رو اجدهام داره میاد، شما انتقاد میکنی مگه نمیبینی؟ خب نمیتونه ببینه، کماست بیچاره. انتقاد میکنی چرا حرکت نمیکنه؟ خب او کلان اراده حرکت نداره. بعضی انسانها عقلشون به خواب رفته، کمای عقلی دارن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمودن نعوذ بالله من ثبات العقل، با سین پناه میبرم به اونایی که عقلشون به خواب رفته. تو مرحله نظر تا هم بیای بحث عقلی بکنی دهندره میکنه، خمیازه میکشه، یه قصه بگو ما کیف کنیم، یه چهار بیت شعر بخون حال کنیم، یه صدای قشنگ برای ما آواز بکنه حال بکنیم، اینا همون سرگرمی وجود، نهایتش احساسات رو تحریک میکنه. احساسات هم نتیجهش چیه؟ یه شب عرض کردم چاشنی غذاست، غذا نیست. غذا باید وارد جان بشه، چاشنی همون حاشیه است که میره کنار. وقت میشه آفتاب لگن، ده دست و شام نهار هیچی. خب پس دسته دسته چهارم کیان؟ عقل نظری زیبا تعقل میکنه، مسائل رو بررسی میکنه. عقل عملی هم تو مرحله عمل عالی در خدمت عقل نظری، دست به دست هم میدن میرن جلو، اینا میشن رستگار. چه می شود که عقل نظری نمیتونه خوب عمل کنه؟ تعصب، پیش‌داوری، اطلاعات لازم رو نداشتن، به حدس و ظنیات متکی شدن، من اینجوری میگم شما چرا اینجوری میگی، ما اینجوری بودیم، اینا نمیذاره. لذا تا یک انسان منو کنار نذاره، خودشو نکوبه، تعلقاتو دور نریزه، در مقابل حق تسلیم محض نباشه، نمیتونه عقلش خوب کار کنه. چرا قرآن کریم میفرماید که وقتی که به بت پرستا، اینجا رابطه عقل نظری عقل عملی، بت‌پرستا عملشون چی بود؟ پرستش بت. قرآن کریم میگه آخه مگه اینو میشه پرستید؟ یعنی چی؟ یعنی نظر شما انقدر نمیفهمه که این ساخته دست خودتونه، پس این عمل که با نظر نمیخوره. چی جواب میدادن؟ انا وجدنا آباءنا علی هذا. آخه پدرای ما اینجوری بودن، با پدراتون اشتباه کردن؟ دلیل نمیشه که. شما باید تفکرات و عقل سالم داشته باشید. همین طوری که تو مرحله عقل نظری و عقل عملی، عقل نظری باید از تعصب دور بشه، از حدسیات دور بشه. قرآن کریم ببینید چه زیبا اینجا این نکته رو اشاره کرده. ما در منطق میگیم وهم شک، ظن یقین. وهم زیر 50%. شما نسبت به یه حقیقتی حتی 49% احتمال میدید، اینه میگن وهم. 50% رو میگن شک. از 50 بره بالا تا 99 میشه ظن، چون بالاخره 1% احتمال خلاف میدید. یقین 100%. قرآن میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. ظن نسبت به حق شما رو بی نیاز نمی کنه. و لذا وقتی اول قرآن کریم راجب متقین که قراره از قرآن بهرمند بشن، اولش چی میگه؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان داشته باشه حقایق ماورای عالم ماده رو، به غیب و پنهانی های عالم ایمان بیاره. و حقایق بعدی که قیامته چی میگه؟ و بالآخرت هم یوقنون، یقین پیدا کنه. خب ما وقتی با ظن و گمان و حدس و بعدم، آقا نمیشه یه جوری بشه اینی که من میگم این بشه؟ پس این میشه منیت. تا زمانی که در این حدیم عقل نظری حق بفهم نیست. حالا اگه تونستیم خودمونو خالی کنیم، تعصبات همه رو دور بریزیم. مرحوم علامه حلی، مرد بزرگ، علامه حلی به این عظمت، فقیه بزرگ جهان شیعه است، متکلم حکیم، مرد بزرگی است. شخصی اومد پرسید که آقا ما یه چاهی داریم، گوسفندی رو ذبح کردیم، این دست و پا زد افتاد توی چاه، حالا آب چاه نجسی پاکه، این گوسفند هم سرش تازه بریده بودیم، خون و فلان اینا. مرحوم علامه حلی خب فقیه شیعه است، فرمود بذارید بررسی کنم. ظاهرا تا اون زمان شاید مبتلا به نبوده. بررسی کردن و بالا پایین کردن و فرمودن نه، آب چاه در جریان متصل به مخازن دیگه است و این اون اگر رنگ و بوش برگشته یه مقدار با دلو بکشید به حالت طبیعی برگرده پاکه. ولی بعد شک کرد. خودم تو حیات منزلم یک چاه دارم، نکنه ته دلم این تعلق به چاه خودم، خب چاه کندنم با امکانات اون زمان 800 سال قبل سخته، باعث شده من این فتوا رو بدم. من قرار نظر بدم، فتوا بدم، این نظر باید حساب شده باشه. دستور داد چاشو پر کردن که این تعلق از بین بره. بعد نشست مدارک رو بررسی کرد، به همون نتیجه رسید، گفت نه نتیجه همونه. معروف میگن یه عالمی مسجدی پیش نماز بود، خونش هم که بود میومد بره، سر رای قصابی بود، از یه قصاب گوشت میخرید، گاهی هم این توفاله های گوشت و قصاب میداد، ایشون گربه ای تو خونه داشت، میآورد برای گربه. یه روز اومد رد بشه، دید قصاب داره یه کار خلافی میکنه، اومد خونه، اول گربه رو بیرون کرد، بعد اومد گفت آقا این کار خلافه، گفت آقا گربه، گفت اول رد کرده، اول گربه رو رد کرده. تا این گربه رو رد نکنی عقل نظر درست پیدا نمیکنه. حالا نظر پیدا کرد، مرحله دوم عمل. انقدر شیطنت ها پیش میاد، هوای نفس در درون غوغا میکنه، توجیهات درست میشه، حالا درست فهمیدی ولی فعلا شرایط چنینه، حالا زمان همچینه، حالا فعلا اینجوریه، اینا به قدری در درون تو غوغایی درست میکنه که نظر نظر به عمل تبدیل بشه. کسی میتونه نظر رو به عمل تبدیل کنه که وقتی تو مرحله شناخت عوامل رو کنار زد، موانع رو کنار زد، تو مرحله عقل عملی هم موانع رو کنار بزن، این عملی بشه. خب حالا که کناری شد، عقل عملی میگه باید، عقل عملی نزدیک میشه به دل. حالا چطور نزدیک میشم؟ با حب، که فردا شب و پس فردا شب بیشتر رو کلمه اون عنوان عشق با این مقدمه توضیح داده بشه. دقت کنید، عقل نظری اگر تعصب را، پیش داوری را، منیت ها را کنار بگذارد، این قاعده ای را که مرحوم خواجه نصیر فرمود یه اقتضایی دارد دل من و شما که شما وقتی ببینید یه نفر کار خوبی میکنه خوشتون میاد یا نمیاد. الان اگر ببینید یه ظالم فاسق فاجری، یه بچه، آقا یک طفلک 8 ساله 9 ساله رفته بقالی کاسه ماست خریده بیاد بره خونه، یه قلدری سر راش گرفته 4 تا مشت میزنه کاسه ماست رو میگیره، شما بدتون نمیاد؟ این خصیصه ذاتی ما انسان هاست دیگه. اگه بدمون نیاد چی شده؟ معلومه دل مشکل پیدا کرده، لذا همه قبول داریم بدمون میاد. اما اگر بنده ببینم الان یک جوان قوی ورزشکاری که کاراتم میدونه و خیلی هم نمیدونم تو بدنسازی لنگه نداره و الان یه ظرف غذا گرفته داره میخوره، یه بچه 8 ساله گریه میکنه، برمیگرده چی آقا جون؟ من گرسنم، هیچی هم ندارم. میگه من نمیخورم. میگه تو بخور. خوشتون نمیاد؟ لذت نمیبرید؟ این لذت چه لذتیه؟ حتی اگه خودتون یه وقت این کارو کردید، با اینکه گرسنگی رنجتون میده ولی لذت میبرید. خب عقل میاد چی میگه؟ میگه من یک دلی دارم که خوبی ها رو دوست داره. خب اگه خوبی ها رو دوست داره، پس باید این رابطه دوستی دل رو با خوبی ها چیکار کنم؟ گره بزنم. چی نمیذاره دلم خوبی ها رو دوست داشته باشه؟ خوبی قلابی جای خوبی حقیقی بنشینه. اگر خوبی قلابی جای خوبی حقیقی نشست، اینو بهش میگن عشق مجازی. میگه پس تو معلومه که متوجه حقیقت نشدی، بیا اونو از خودت بیرون کن تا بتونی دلو جای حقیقی بدی. توی غزلیات شمس یه 2 بیت زیبایی در این رابطه وجود داره که حیف نخونم. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد. قاضی با قین رزه جنگجو، اهل غزوه، کسی که داره میجنگه، قاضی جنگجو، به دست پور خود، به بچهش، شمشیر چوبین میدهد. میگه الان شمشیر فلزی بهش بدم خطرناکه، ولی بذار شمشیر چوبی پلاستیکی بهش بدم برای اینکه تمرین کنه یاد بگیره. الان مرحله تمرینه. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استاد شود، شمشیر گیرد در غذا. برای چی این شمشیر چوبین و پلاستیکی رو بهش داده؟ تمرین کنه استاد بشه، فردا تو میدان جهاد بتونه شمشیر واقعی رو بگیره. عشقی که در انسان بود شمشیر چوبین آن بود، آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. عجب عبارتی، تکرار میکنم. عشقی که در انسان بود شمشیر چوبین آن بود، آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. یعنی آقا اگر الان این بچه 6 ساله 7 ساله رو دارم تمرین میدم، یه شمشیر چوبین به دستش دادم، اشکالی نداره. ولی اگر الان یه جوون 18 19 20 ساله شده، الان میخواد بیاد با من میدون جنگ با دشمنان به جنگه، با شمشیر چوبین بیاد، همه نمیخندن؟ میگه این دلبستگی ها، این عشق هایی که ما روزمره به پول و ثروت و مقام و عنوان و شهرت و این حرفا داریم، اینا مثل شمشیر چوبینه. خب کی قرار این شمشیر چوبین از دست بیفته، شمشیر واقعی بیاد؟ اونگاهی که دل به رحمان متصل شود. اگر به حدی رسیدم که هنوزم به جای این که دل به رحمان بدم، دل به غیر رحمان دادم، من 18 ساله ایم که با شمشیر چوبین دارم میجنگم. عشق یعنی این، نه یعنی آقا من کیف میکنم تو جلسه اینجوری باشه. اصلا دین اومده که کیف شخصی را فدای خواست خدا بکنیم. چی میخوای؟ او میخواد. لذا اگه از نظر ظاهری بخوایم ما نگاه کنیم، حضرت زینب سلام الله علیها، منیت بخواد، نعوذ بالله، خودخواهی بخواد مطرح بشه، خب حضرت زینب سلام الله علیها وقتی تو کاخ ابن زیاد قرار میگیره، اون ظالم فاسق فاجر همه کاره میخواد شماتت کنه، ما سن الله و بک، خدا با شما چی کرده؟ یه دفعه صدای علیگونه زینب فضا رو پر کرد، یبن مرجانه، ای خانواده‌ای که معلوم الحالید و شما رو به مادرتون صدا میکنن چون معلومه چه خانواده آلوده‌ای هستید، والله ما رأیت الا جمیلا. جمیل یعنی چیز خوب، زیبا. جمیل چیزیست که آدم دوستش داره، میخواد. چیه ما عزت زینب دوست داشت؟ روی عشق مجازی یا عشق حقیقی؟ عشق حقیقی چیه؟ چی دوست داری؟ اون چه او دوست داره. او چی دوست داشت؟ ان الله شاء ان یراک قتیلا. او دوست داشت که الان برای نجات بشریت حسین جان تو کشته بشی. نه حسین خم به ابرو میاره، نه جوان 13 سالش هم وقتی شب عاشورا بهش میفرماد که عمو جان مرگ در نظر شما چطوره؟ احلا من العسل، شیرین تر از عسل. حرف بود یا تو عمل نشون داده. و لذا زینب سلام الله علیها میفرماید والله ما رأیت الا جمیلا. یعنی چی؟ یعنی دل مثل عقله. عقل تو مرحله عقل نظری اون را که بنا بود بیابد بسوش بدوه یافته میدوه، اونی را که یافته قرار از او فرار کنه فرار میکنه. دل اون یافته عقلی رو به مرحله شهود قلبی رسونده. وقتی به مرحله شهود قلبی رسونده دویدن یا فرار کردن قوی تر شده. این انشاءالله فردا شب با یه روایتی از امام صادق براتون توضیح میدم، عیناً فرمایش امام صادق علیه السلامه، ولی مثال بزنم بحث امشب رو جمع کنم. ببینید بنده عرض کردم الان تو این اتاق نشستم، چشم میگم بعد برید عقل بعد برید دل. چشم میبینم ماره، چشمم بیناست، خوب دقتم میکنم، بله بله واقعا ماره، خیلی هم خطرناکه. خب علال قاعده دست و پای من، جهاز تحریکی من تحریک میشه بدو. عقل یقین میکنه، ببینید مثلا نسبت به دروغ، عقل یقین میکنه دروغ بیچاره میکنه آدم، ریا بیچاره میکنه آدم، منیت بیچاره میکنه آدم، تخلف از حریم الهی انسانو بدبخت میکنه. اینو عقل میفهمه تو مرحله نظر. مثل اینه که چشم دید ماره، میگه خب فرار کن دیگه. تو مرحله عقل عمل اگه دست پا فلج نباشه باید فرار کنه، فرار میکنه. خب عقل میفهمه، اما دل چی؟ دل شهود میکنه، مییابه. همراهی عشق با عقل چیه؟ میگه اگر شما الان به چیزی دل دادی، عشق یعنی دل دادگی دیگه، عرض کردم دلبستگی، حب درونی، اوج حب رو میگن عشق، که تعبیر قرآنیش اشد و حبن لله، شدیدترین حب برای خدا باشه. میگه الان دلم به یه چیزی دل داده شده، عقل باید بیاد ببینه این نکنه همون شمشیر چوبین هنوز تو دست ننداختی بنداز دیگه. آقا بنده 7 سالم بود یه ماشین بامباتری برای من خریدن بازی کنم سرگرم بشم، الان 50 سال 60 سالمه، میگم اون ماشینمو بدید؟ میگه بسه دیگه بنداز زور دیگه. آ نمیفهمی دیگه. عشق اگر دید دل به غیر خدا داده، عقل میگه برو آقا جون، عشق نیست، دروغ میگی. و عشق عاشقان ابی عبدالله کیانن؟ ابی عبدالله میگه اگه زیر چکمه شمرم قرار بگیرم میگم خدا. حالا ما سورسات دایر باشه امام حسین و خدا، بله. سورسات دایر نباشه هزار جور گله و نمیدونم چی حرف. این کجاش عشقه؟ دروغه. عشق راستین یعنی دلدادگی بر مبنای شهود قلبی بعد از مرحله ورود عقل عملی بعد از عقل نظری، که انشاءالله اینو فردا شب با یک روایت از امام صادق و یک روایت از امام باقر علیهما السلام توضیح بیشتری بدم. خلاصه بحث امشبم چی شد؟ بعد از این سه شب به اینجا رسیدیم. امیر المؤمنین علیه السلام وقتی به سرزمین کربلا رسیدن فرمودن اینجا مناخ و رکابن و مسار و عشاق شهدا، اینجا جایگاه فرود آمدن بزرگانی و جانبازی شهیدانی است که عاشقن. چه درجه ای؟ خب اینا عملشون چی بود؟ شهادت. بر مبنای این عملی که دارن، نه قبلی ها به اینها رسیدن نه بعدی ها میرسن. خب حالا ما به عنوان پیروان مکتب امیرالمومنین میخواییم بفهمیم ما به اندازه ای که قرار پیروی کنیم عملمونو چگونه کنیم که لااقل دوباره رو اونا باشیم به اندازه‌ای که ما میتونیم. سلمان به اندازه‌ای که دنبال پیغمبر رفت شد من اهل البیت. ما به اندازه‌ای که حسین حسین میکنیم سلام الله علیه دنبال راه حسین بریم. میگه اونا همه چیزشون رو برای خدا دادن ولی عاشقانه دادن. عاشقانه خلاف عاقلانه نیست، عاقلانه خلاف یک برنامه احساس حسی نیست، ولی بالاتره. بالاتره یعنی چی؟ یعنی شما وقتی عقل و دخالت بدی نمیتونی رد کنی،
منتها عقل میگه تا اینجا من اومدم. وقت عاشقانه چه میشه؟ میگه اون حقیقتی را که قرار دل به او وابسته بشه تو با عقل نظری فهمیدی، با عقل عملی به اندازه‌ای که تونستی عامل شدی، من با دل شهود کردم، حالا که شهود کردم دلم هم به او دادم، حالا که دل به او دادم چیز دیگر رو تو این دل دیگه راه نمیدم. وقت به این جهته که خدا در قرآن کریم، خوب عنایت کنید، خدا در قرآن کریم راجع به مؤمن که آیشو بحث کردیم با هم میفرماد اشد حبن لله، لام لام اختصاصه، شدیدترین حبش باید برای خدا باشه. اما چرا به پیغمبر میگه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ مودت اوج محبته، شدیدتر از خود محبته، به معنی این که انسان زمینی که دوست داره دوستانش دوست بداره، دشمنانش هم دشمن بداره. خب چرا اینو گفته؟ چون میگه شما اگر میخواید دل به او بدید یه مظاهری گذاشتم، این مظاهر رو ببینید، به وسیله اینا بیاید جلو. همونطوری که سوره آیه 35 مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. با یه مثال عرض میکنم، یه استاد کامل زحمت کشیده ای که شما قبول دارید در رشته ای که قرار پای درس او بشینید، او میتونه شما رو به هر جایی که تو اون رشته بخواید برسونه. با استاد میگید چه میکنم؟ میگه فلانی رو ببین چجوری حرکت کرد، دنبالش را بیافت. رهچنان رو که رهروان رفتن. خدا میگه دل بدید به اهل بیت تا از طریق دل دادن به اونها بفهمید دل دادن به ما چگونه است. لذا قمر بنی هاشم در بین شهدای کربلا یه حساب دیگه ای داره. من نمیفهمم، اما طبق فرموده معصوم میگم. وقتی که امام سجاد میفرماید عموی من، امام صادق میفرماید عموی من مقامی در فردای قیامت داره که همه شهدا به او غبطه میخورن، من نمیفهمم یعنی چی، اما این مقدار میفهمم. چرا؟ چون چنان دل به امامش داده که جز اطاعت امام هیچی براش مطرح نیست. لذا عبد صالح شدنش هم یعنی همین، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین، مطیع اونایی که قراره تو رو به خدا برسونن. و لذا در عمرش هم به امام حسین میگه یا سیدی و مولای. اما یه جا برادر گفت که میدونید یکی از اونهایی که دل داده به اونی که دلش مظهر الهیه زینب سلام الله علیها. زینب رابطش با امام حسین رابطه فقط برادر خواهری نیست، زینب عقیله بنی هاشمه. زینب سلام الله علیها کسیست که امام سجاد امام زمانش فرمود تو عالمه غیر معلمه ای، تو محدثه ای، یعنی تو علم لدون افاضه الهی داری، علم من عند الله داری، یه همچو مقامی زینب سلام الله علیها نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. تمام وجودش رو حسین گرفته. خواستگاری اومده برای زینب، امیر المؤمنین فرمودن دخترم عبدالله برادرزاده منه، خواستگاری اومده، جوان بدی نیست، نظرت چیه؟ بابا جون من در مقابل نظر شما نظر ندارم، ولی شرط دارم. شرطم چیه؟ من باید لااقل هر سه روز یه بار حسین رو ببینم، من جدایی حسین رو نمیتونم تحمل کنم، و اگر هر سفری حسین رفت من باید همراهش باشم. عبدالله قبول کرد. حالا سفر کربلا پیش اومده، کاروان داره به طرف کربلا میره، بین راه طوفانی شد، یه گرد و غبار شدیدی برخاست. لحظاتی بین حسین و زینب این گرد و غبار و طوفان فاصله انداخت. بعد از این که گرد و غبار نشست دیدن زینب خیلی مضطربه. چی شد بیبی جان؟ حسینم چی شد؟ حالا این زینب با این دلدادگی به ابی عبدالله الحسین علیه السلام، عصر عاشوراست، ابی عبدالله اومده پشت خیام، یا زینب، یا رباب، یا کلثوم، یا سکینه، علیکن من السلام. زینب اول بر مبنای رابطه دل با ابی عبدالله که محبوبش حسینه، حسینم مظهر خداست، اومد شروع کرد داد و فریاد کردن به حدی که قش کرد تو خیمه افتاد زمین. امام حسین زینب رو به هوش آورد، بعد یک دستی رو دل زینب گذاشت بر مبنای یعنی درست دل به من دادی ولی قرار من کانال الهی باشم، پس باید تسلیم امر خدایی باشی. یه دفعه زینب برگشت گفت حسین جان برو، بچه ها با من برو. همه جا هم با کمال استقامت. حالا عصر عاشورا حسین رفت، زینب هم دیگه حسین رو ندیده، اون رابطه عاشقانه بینشون به معنی درست کلمه موجوده. حالا عصر 11 مثل دیروزم اومد تو گودال قصنگاه بدن بی سرش رو دید که دیشب عرض کرده، بعدم با این زن و بچه را افتاد. حالا امرو عصر وارد بازار کوفه شدن، دوباره حسینش رو دید. اما چگونه دید؟ وقتی وارد بازار کوفه شد زینب، این کوفه ای که باباش علی خلیفه بود، این کوفه ای که زینب استاد تفسیر قرآن زنان کوفه بود، این کوفه ای که مردم می اومدن از زینب درس دین یاد بگیرن، اما حالا دارن نان و خرما به عنوان صدقه به این بچه ها میدن، از پشت باما دارن سنگ میزنن و برخی هلهله میکنن، برخی ولوله میکنن، برخی میگن یه عده خارجی ها رو آوردن. یه دفعه صدای علی گونه زینب پیچید، خطبه کذایی بازار کوفه چنان خطبه مردم رو میخکوب کرد، پشت باما که سنگ میزدن دستا همین جور ماند، جمعیت که از پایین توهین میکردن دهنهاشون باز ماند. به ابن زیاد گفتن ابن زیاد، زینب داره غوغایی در بازار کوفه برپا میکنه، چه کنیم ساکتش کنم؟ اینو فهمیده بودن هیچی نمیتونه زینب رو ساکت کنه مگر سر بریده ابی عبدالله رو در مقابلش قرار بدید. یه وقت دختر خرسال ابی عبدالله تو کجابه تو بغل زینب نشسته بود، دید لحن صحبت عمه عوض شد، عمه جان با کی داری سخن میگی؟ صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جالح الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا من أزهر الجميل ويا من ستر الغمي يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يأتك السيد يا عظيم الأب يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا بکن ناموز درم و یا غیاسل مزدر المزدر نیسین قسم بکن ناموز درم الهی یا حمید و بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطر و بحق فاطمه یا محسن و بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین و تسعت المعصوم من ذریت الحسین اللهم عجل ولیك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدا اون چه در این ایام به بندگان صالحت مرحمت کردی به ما هم مرحمت بفرما جوانهای ما، نوامیس ما، مملکت ما، مقدسات ما، شیعیان دنیا در کنف حمایتت محافظت بفرما آل سعود و آل خلیفه و حامیانشون و داعشی ها ریشکن بفرما اموات و ذوی حقوق من ببخش و بیامر ما را عاق والدین و عاق اساتیدمون ممیران ثوابی از این مجلس به روح مرحوم آجاهای مادزاده و آج خانومشون عائد و واصل بگردان به نبی و آله